ارتش آلمان داشت برای یه حمله نهایی برای اشغال پایتخت شوروی یعنی مسکو آماده می‌شد و ارتش سرخ هم برای دفاع. نبرد بقا و پیروزی فقط بر سر یک جا بود. نبردی که بهش میگیم نبرد مسکو. نبردی که توی اون ارتش‌ها برمی‌خیزند. پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 13 پادکست پرچم سفیده که توی مرداد 98 میشنویدش. پادکست پرچم سفید رو اگه دنبال کرده باشید میدونید که من در اولین پرونده از روایت تاریخ جنگ سراغ جنگ جهانی دوم رفتم و بعد از فراز و فرودایی که در تاریخ این دوران داشتیم رسیدیم به پشت دروازه های مسکو و امروز به نبرد مسکو، یا چیزی که اسمش رو گذاشتم نبرد مسکو، ارتش ها برمیخیزند خواهیم پرداخت. امروز یک خبر هم درباره اولین اجرای زنده پادکست پرچم سفید دارم که توی انتهای همین قسمت بهش میرسم و توضیح میدم. بنابراین اگه علاقه مندید که توی این برنامه حضور داشته باشید یا ازش با خبر بشید، لطفاً این قسمت رو تا انتها گوش بدید که توضیحات کامل رو در انتهای همین قسمت خواهم داد. اسپانسر این قسمت کوکلته. کوکلت یه دستیار هوشمند آشپزیه که بهتون کمک میکنه مثل یه آشپز حرفه‌ای غذا درست بکنید. با کمک کوکلت میتونید علاوه بر رسیپی‌های مختلفی که بهتون ارائه میکنن، برنامه غذایی هفته‌ای داشته باشید. اون هم با کمک هوش مصنوعی که بر اساس سلیقه غذایی شما میتونه برنامه غذاییتون رو آماده بکنه و بهتون پیشنهاد بده. یه سایت تر و تمیز ولی تازه راه افتاده ایه که داره روز به روز هم بهتر میشه و بچه‌ها بیشتر روش کار میکنن و دارن به توسعه سرویسایی که داره میپردازن. پیشنهاد میکنم که عضو سایتشون بشید. آدرس سایتشون هست cooklet.com cooklet.com و علاوه بر این که تخفیف ها و سرویس های دیگه شون رو بهتون ارائه میکنن، میتونید از رسیپی های ارائه شده و خدماتی که دارن بهره ببرید و استفاده بکنید. cooklet.com cooklet.com. خب بریم دیگه سراغ اپیزود 13 نبرد مسکو، ارتش ها برمیخیزند. باید یکم برگردیم به عقب و ببینیم که حمله به مسکو چطوری برنامه‌ریزی شده بود، قبل از اینکه بریم سراغ اینکه چطور مسکو تحت حمله آلمانیا قرار میگیره. اگه یادتون باشه توی قسمت عملیات بارباروسا دیدیم که ارتش رایش سوم حمله‌های برق‌آسایی به خاک شوروی داشت و و پیشروی‌های منطقی و خوبی رو هم انجام دادن. اما توی چند مرحله که بهترین زمانها برای حمله به مسکو و پیشروی ارتش رایش بود، اونم توی تابستون، آدولف هیتلر تصمیم خودش رو عوض میکنه و در نهایت این تصمیم باعث میشه که ارتش چند تیکه بشه و درگیر جنگ‌های کوچکتر و شاید کم اهمیت‌تری بشه که زمان رو هم برای آلمان‌ها از بین میبره و اتفاقاً به نفع ارتش سرخ میشه. با شروع عملیات بارباروسا، عملیات اینطوری طراحی شده بود که ارتش آلمان ظرف مدت 4 ماه باید خودشون رو به مسکو برسونن، اما نبرد در اسمولنسک از جولای تا آگوست 1941 آلمانا رو به خودش مشغول کرد. بعد نوبت به کیف رسید که درست در زمان مناسب برای حمله به مسکو به دستور مستقیم رایش، علارغم پیروزی چشمگیر و با ارزشی که به دست اومد، آلمانا زمان خوبی رو از دست دادن. اما بالاخره زمان موعود فرا میرسه. سپتامبر 1941، 10 هفته بعد از شروع تهاجم آلمان به شوروی. حالا جایی که خودش در برابر حمله آلمانا داشت مقاومت میکرد، جایی نبود جز پایتخت، یعنی همون مسکو. مسکو باید با سرنوشت خودش روبرو میشد. سرنوشتی که شاید اولین بار نبود توی تاریخ داشت براش رقم میخورد. سنگرا و موانع ضد تانک خیابونا رو توی مسکو مسدود کرده بودن. پنجره ها زبدری چسب زده شده بود تا خطر خورد شدن و پرتاب شدن شیشه رو بر اثر انفجار کم بکنه. داستان شبها خیلی متفاوت تر از روزها بود. شبها شهر در تاریکی مطلق فرو می رفت و همه چراغا خاموش می شد. حتی ماشینا هم با حداقل نور ممکن حرکت می کردن. اطلاعیه به دیوارا هم چسبیده بود که روش نوشته شده بود که پنجره های روشن به دشمن کمک می کند. اما یکم از مسکو بریم دورتر و بریم به سمت خاور دور، جایی که استالینگراد نام داره و توی اون زمان هنوز آروم بود و بویی از نبرد و جنگ رو به خودش ندیده بود. تنها نشونه هایی که توی شهر نشون میدادن که جنگ در جریانه و داره ادامه پیدا میکنه، سربازای زخمی بودن که توی سطح شهر تردد میکردن. اما این آرامش توی کارخونه های تراکتورسازی استالینگراد وجود نداشت. کارگرای این کارخونه ها به شدت در حال تولید تانک بودن، اون هم بدون وقفه و تمام وقت. اگه یادتون باشه توی چند قسمت قبل دیدیم که تلفات ارتش سرخ توی تابستون 1941 به شدت زیاد بود و تعداد زیادی تانک از دست رفته بود که باید به سرعت جاشون جبران میشد. یکی از مواردی که توی این کارخونه ها جریان داشت دوره‌های آموزشی خاص مکانیکی تانک بود که برای خدمه تانک برگزار میشد تا وقتی که تانکاشون دچار آسیب میشه بتونن سریعا اون رو خودشون تعمیر بکنن و به میدون نبرد برگردن. این همون نقطه ضعفی بود که باعث شده بود توی تابستون تعداد زیادی تانک روسی در عملیات رها بشن و به دست نیروهای آلمانی بیفتن. یکی از فرمانده های این یگانهای جدید تانک کلونل 40 ساله‌ای بود به نام میخائیل کاتوکوف. میخائیل جنگ رو با فرماندهی لشکر 20 تانک شروع کرده بود، اما تانک‌های قدیمی و داغونی که به کاتوکوف داده بودند خیلی سریع خوراک توپ‌های آلمان شد و از بین رفتن. کاتوکوف و بقیه لشکرش خیلی خوش شانس بودن که تونستن در اون زمان از محاصره خارج بشن و جون سالم به در ببرن. کاتوکوف در اواخر سپتامبر تانک‌های جدید T-34 یگانش، یعنی تانک‌های یگان 4 رو بار قطار کرد و به سمت مسکو راه افتادن. حالا برگردیم به مسکو و ببینیم که توی مسکو چه خبر بود. با اینکه هنوز حمله به مسکو شروع نشده بود، ولی این شهر بزرگ طعم تحت حمله قرار گرفته شدن رو چشیده بود. اولین حمله هوایی آلمان دقیقاً 1 ماه بعد از شروع جنگ اتفاق افتاده بود، یعنی 21 جولای 1941. به خلبانه آلمانی گفته شده بود که شما انگلستان رو بمباران کردید. بمباران مسکو به مراتب آسان تر است. اگر روزها ضد هوایی هم داشته باشن تعدادشون زیاد نیست. اونها نورافکن، بالون یا جنگنده شب پرواز هم ندارن. اما معلوم نیست تیم جاسوسی آلمانا دقیقاً کجا رو بازرسی کرده بودن و اطلاعات کدوم شهر رو به فرماندهی مرکزی مخابره کرده بودن. چون دقیقاً برعکس این اطلاعات اتفاق افتاد و این توهمات خیلی زود به فراموشی سپرده شد. آسمان مسکو با شلیک توپهای ضد هوایی ارتش سرخ هر شب روشن میشد. اون هم توپهایی با انواع و اقسام کالیبرایی که ممکن بود وجود داشته باشند. جنگنده های شب پرواز روسی از یه طرف دیگه به شکار هواپیماهای آلمانی مشغول بودن و هر شب تعداد زیادی از اونها رو سرنگون میکردن. اما بریم سراغ یه تکنولوژی خیلی جالب که توی لندن هم استفاده شده بود ولی اینجا شاید به نوعی پیشرفته ترش رو روزها به کار گرفته بودن. بالون‌های محافظی رو تا ارتفاع 2500 متری به هوا فرستاده بودن و جفت متصل به اون بالون رو تا ارتفاع 4500 متری بالاتر می‌فرستادن. این دو بالون توسط یه سری در واقع سیم فلزی به هم متصل می‌شدن و مثل یک جفت دوقلو با هم حرکت می‌کردن. این بالاتر رفتن 4500 متری بالون دوم خیلی بلندتر از اون چیزی بود که توی لندن در واقع وجود داشت و رقم خورده بود. به همین خاطر بمب‌افکن‌های آلمانی از ترس اینکه به کابلای فلزی این بالون‌های متصل به هم نخورن ارتفاعشون رو باید خیلی بالاتر می‌بردن و همین موضوع باعث می‌شد که دقتشون توی انداختن بمب پایین بیاد. اما به هر حال هر کاری هم که می‌کردن بالاخره یه تعدادی بمب به اهداف از پیش تعیین شده‌شون برخورد میکرد. اهدافی مثل ایستگاه راه آهن بلاروسکی، مرکز کنترل تلفن و انبارهای تدارکاتی ارتش از جمله اهدافی بودند که مورد اصابت بمب قرار گرفتن و آسیب دیدن. حتی خود کرملین هم با 6 بمب آتشزا و 1 بمب 250 کیلوگرمی آسیب دید. بمب‌ها باعث سوراخ شدن سقف ساختمان بزرگ کرملین و سقف سالن گیورکیوسکی شد، اما بمب منفجر نشد و نتونست صدمه زیادتری رو وارد بکنه. شب 12 آگوست 1941 یک بمب 1 تنی توی میدان نیکیتسیسکه انداخته شد و سوراخی به عمق 12 متر و پهنای 32 متر درست کرد، ولی خدمه بمب افکن‌های آلمانی برای رسیدن به چنین پیروزی‌هایی بهای زیادی رو پرداخت می‌کردند. در مجموع 134 حمله به مسکو انجام شد. بیشتر از 1500 بمب و 45 آتشزا در جنگ روی شهر انداخته شد. بزرگترین و سهمگین‌ترین حمله 29 اکتبر 1941 در واقع میلادی اتفاق افتاد. توی این حمله بیشتر از 300 بمب افکن شرکت داشتند. بمب‌ها به تئاتر بولشویی، دانشگاه دولتی مسکو و کمیته مرکزی حزب کمونیست اصابت می‌کردند. ولی از اون طرف هم 47 هواپیمای آلمانی سرنگون شد. اما برگردیم به نقشه آدولف هیتلر برای تسخیر مسکو و ببینیم که برنامه پیشوا برای این حمله چی بودش. Hitler's pact with Stalin was always a pact of convenience. For some reason Stalin believed that he was special. That even though Hitler had violated every agreement, even though Hitler had invaded all these countries, that somehow he would not have invaded the Soviet Union.
In the summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union, catching his ally completely off guard.
Without warning, Hitler's forces invade the Soviet Union. It's the largest land invasion in history.
Hitler's troops are advancing toward Moscow. But Joseph Stalin refuses to back down in the face of his allies' betrayal. If Hitler wants a war, Stalin will give him one.
These are two of the most ruthless, bloodthirsty individuals who've ever lived. At one point, they're allies, and now they're enemies.
With one move, Adolf Hitler has turned his most powerful ally against him.
نقشه تهاجم هیتلر برای تسخیر مسکو برای 3 تا 4 ماه اول جنگ برنامه‌ریزی شده بود، اما همونطور که دیدیم و گفتیم نبرد در حومه اسمولنسک و کیف آلمان‌ها رو 2 ماه به خودش مشغول نگه داشت. بنابراین حمله به مسکو تا 30 سپتامبر اجرایی نشد. فرماندهی عالی شوروی استافکا انتظار داشت که آلمانا از شاهراه اسمولنسک به ویازما حمله بکنند. واحدهای ارتش سرخ به فرماندهی ژنرال روکوسوسکی شروع کردن به آماده شدن توی این مسیر، ولی آلمانا یه بار دیگه نقشه غافلگیر کننده رو اجرا کردن. و اون هم با کمک یکی از بهترین سلاح‌های جنگیشون، یعنی تانک‌های پنزر. دوباره پنزرها پا به میدون گذاشتن. ارتش چهارم پنزرهای جنرال هوپنر مخفیانه از جبهه لنینگراد برای حمله به مسکو منتقل شده بود. برای پنهون موندن این جابجایی، ارتش پنزر اپراتور رادیویی خودش رو نزدیکی لنینگراد نگه می‌داره. هر اپراتور رادیویی با کد مورس کار می‌کرده و با روش متفاوتی برای مخابره پیام‌ها بر اساس ریتمی خاص عمل می‌کرده. مثل هر پیانیستی که سبک نوازندگی خاص خودش رو داره. متخصصان میتونستن هر اپراتور رادیویی رو تنها با گوش دادن به پیام‌های رادیوییش تفکیک بکنن و تشخیص بدن که حالا چه پیغام‌هایی هم رد و بدل میشه و چه نوع، در واقع چند نوع پیغام داره رد و بدل میشه. وقتی که روس‌ها پیام‌های رادیویی رو در نزدیکی لنینگراد رهگیری می‌کردن، فهمیدن که از اپراتور رادیویی ارتش چهارم پنزر مخابره میشه و طبیعی هم بود، چیزی که تو نزدیکی حومه در واقع لنینگراد مستقر شده بود. اونا گمان کردن که نیروهای هوپنر هنوز توی این منطقه حضور دارن، اما چیزی که اونها داشتن گوش میدادن فقط یه اپراتور رادیویی بود که در منطقه مستقر بود و بقیه ترک دیار کرده بودن. فرمانده ارتش چهارم پنزر جنرال اریک هوپنر یه جنرال کلاسیک بود که بهش لقب سوارکار پیر داده بودن و اینطوری صداش میکردن. اما نباید این لقب گولمون بزنه. هوپنر یکی از اولین جنرالایی بود که اصول نبرد زرهی رو یاد گرفت و اون رو به خوبی پذیرفت و به کار گرفت. توی همین اوضاع و احوال بود که سه ارتش پنزر آلمان هم در حال حرکت به سمت مسکو بودن، حرکتی که با فرماندهی هوپنر، گودریان و هاس در حال انجام بود. البته هاس توی همون اکتبر با جنرال راینهارت تعویض شد و جای خودش رو به اون داد. به قول فوتبالیا یه تعویض طلایی داشت شکل می‌گرفت که حالا خیلی هم طلایی نشد تهش. نقشه آلمان آخرین نبرد سرنوشت ساز برای مسکو بود. نقشه اینطوری طراحی شده بود که ارتش رایش مابقی ارتش سرخ رو محاصره می‌کرد و اونها رو از بین می‌برد. این عملیات رو اسمش رو گذاشته بودن عملیات طوفان یا تایفون اپریشن. تهاجم از حومه بریانسک شروع شد. سربازای ارتش سرخ آماده دفاع از شهر بودند که در مرکز راه‌های مواصلاتی قرار داشت، اما توی 30 سپتامبر پنزرهای گودریان دورتر و در جنوب دست به حمله برق‌آسا می‌زنند. قبلا هم دیده بودیم که هانس گودریان به پدر جنگ برق‌آسای آلمان شهرت داشت. هانس علاوه بر این که فرمانده میدانی خوب، مطرح و پر انرژی بود، غالبا هم با افسرهای موافقش در مورد نحوه انجام کار بحث و جدل میکرد، اما خلاصه تمام سعیش رو میکرد که کار رو خوب در بیاره. ظرف 3 روز تانکهای پنزر گودریان عمده نیروهای دشمن که روبروشون بود رو محاصره کردند. 2 روز بعد نیروهای گودریان به اورل رسیدن. حالا از اون طرف ارتش سرخ برای جلوگیری از پیشروی گودریان هم دست به تقلا میزنه و برای جلوگیری از پیشروی ارتش گودریان فرماندهی شوروی تصمیمی جسورانه میگیره و با اعزام قوای کمکی هوا بردش به اورل موافقت میکنه. هواپیماهای قولپیکر توپولوف مدل TB3 و لیسونوف مدل LI2 در یه فرودگاه صحرایی به زمین میشینن. آلمان‌ها بعد از اینکه می‌فهمن چه اتفاقی افتاده، شروع می‌کنن با چند موج حمله هوایی این فرودگاه صحرایی رو مورد حمله قرار بدن که تا حدودی هم موفق میشن و میتونن صدمه‌های وارد بکنن، ولی با این حال 6000 سرباز با تجهیزات و مهمات پیاده میشن و به ارتش سرخ کمک میکنن. نیروهایی که زنده و سالم موندن بلافاصله به مقابله با آلمانیایی که پیشروی کرده بودن مشغول میشن. کمی بعد هم تانک‌های T-34 یگان چهارم کلونل کاتوکوف که اول همین قسمت بهشون اشاره کردیم از راه میرسن و وارد میدان نبرد میشن. اون هم بعد از یک سفر 800 کیلومتری از استالینگراد. یگانای تانک تازه نفسی که از راه رسیده بودند در واقع جایگزین لشکر مکانیزه شوروی شدند که در تابستون همون سال تقریبا نابود شده بود. یه لشکر مکانیزه 36,000 سربازه با 1,000 تانک به علاوه توپ و سایر خودروها. این لشکر آرایش نامناسب و سنگینی داشت، اما یگانای جدید و متحرکتر تانک تنها 3,000 سرباز و 91 تانک داشتند که بهشون اجازه میداد سبکتر و سریعتر بتونن حرکت بکنن. کاتوکوف حالا این شانس رو داشت که تاکتیک‌های تانک مخفی خودش رو امتحان بکنه، در واقع چیزی رو در عمل استفاده بکنه که تا حالا فقط توی زمینای آموزشی تمرینش رو انجام داده بود. قبل از هر چیز تانک‌ها باید پنهان می‌شدند، با هر وسیله‌ای که می‌شد باید تانک‌ها رو قایم می‌کردند، با استفاده از ساختمان‌ها، کلبه‌ها، بوته‌ها، پستی و بلندی زمین و خلاصه هر چیزی که می‌شد تانک‌ها رو مخفی کردند. یه سری مواضع دیگه هم به عنوان مواضع جایگزین برای هر تانک در نظر گرفتند. یه سری موضع ساختگی و الکی هم در نظر گرفتند که دشمن با اونها سرگرم بشه. توپ‌های جدید T-34 میتونست هر تانک آلمانی رو از فاصله 1 کیلومتری هدف بگیره و منهدم بکنه، ولی قرار بود برای اینکه موفقیتشون تضمین شده باشه صبر و انضباط رو در نظر بگیرن. کاتوکوف به سربازاش گفت خدمه در کمین فقط از فاصله نزدیک حق شلیک دارن، از فاصله ای که اصابتش حتمی باشه، یعنی 200 تا 300 متری. زمانی که ستون زرهی آلمان در حال نزدیک شدن بود، توپچیای شوروی اول از همه تانکی که جلوتر از همه حرکت میکرد، یعنی تانک رهبر یا تانک فرمانده رو هدف قرار میگرفتن و بعد شروع میکردن به زدن آخرین تانک. حالا که جاده مسدود میشد، ستون تانک ها بی‌دفاع میشد و شکار کردنشون از همیشه راحت تر و این تانک ها چون با فاصله کمی هم از هم حرکت میکردن، قدرت مانور و بیرون زدن از این صف رو در واقع خیلی سخت پیدا میکردن. یکی از افراد یگان کاتوکوف تک خال تانک روس دیمیتری لاورینکو بود. دیمیتری توی 28 درگیری 52 تانک آلمانی رو نابود میکنه که قطعاً بیشتر از هر فرمانده تانک شوروی توی طول جنگ بوده. حرکتی که فرمانده های ارتش سرخ انجام دادن نشون داد تانک های کمین گرفته خیلی میتونن تأثیر گذار باشن. با همه این اوصاف اورل به دست آلمانی ها میافته و سقوط میکنه، ولی تانک های کاتوکوف با حرکتی که انجام میدن، در واقع انجام دادن، تونستن برای تجدید قوای تولا زمان بخرن. تولا شهری که حالا تحت حمله قرار میخواهد گرفت و به زودی هم سقوط میکنه. در حالی که چتربازای ارتش سرخ داشتن به جبهه‌های جنوبی کمک میکردن، آلمانا حمله اصلیشون رو در مرکز شروع میکنن. ارتش مرکزی آلمان به سرعت نیروهای ذخیره روس و جبهه غرب رو بی‌دفاع میکنه و شکست میده. نتیجه این اتفاق این میشه که نیروهای آلمان بر شاهراه اسمولنسک به ویازما مسلط میشن. عملیات طوفان به اوج خودش رسیده بود و پیروزی‌های ارتش رایش سرنوشت مسکو و شوروی رو در حاله ای از ابهام فرو برده بود. On the 8th of October 1941, the war between Nazi Germany and Soviet Russia had been underway for almost 4 months. On that day, Hitler's propaganda minister Joseph Goebbels broadcast from Berlin that Moscow had fallen. Hitler's troops, he said, could see the Kremlin towers from their front lines. Another 4 or 5 days and the swastika flag would fly over the Kremlin. Germany believed these reports, so did many others. After all, Hitler had conquered Western Europe. He had blitzed London. But here in this area, some 16 miles from the Kremlin, and commemorated by these symbolic anti-tank obstacles, the Nazi blitzkrieg came to an end. Here in the Moscow suburbs, the Red Army and hundreds of thousands of ordinary men, women, and children threw up barriers which the Nazi tanks could not crack. Here the tide was turned in the unknown war on the Eastern Front. On November 7th, as always, the Soviet Union celebrated its national holiday. Stalin addressed the troops in Red Square and then watched as Red Army units paraded past him through the snow and onto the front. In early December, the Red Army counterattacked. They pushed back Hitler's armies as far as 125 miles from Moscow. It was the first time in the Second World War that the mighty Nazi Wehrmacht was stopped. بالاخره آلمانا به جاده مسکو رخنه کردند. 4 اکتبر 1941 شده. 4 اکتبر 1941 ژنرال کانیف به فرماندهی شوروی گفت که نیروهاشون در معرض قیچی شدن هستن، ولی هیچ دستوری برای عقب نشینی بهشون نرسید. به نظر استافکا اوضاع اونقدر هم بد نبود که بشه اسمش رو فاجعه گذاشت. اصولا استافکا یک تبحری در تبدیل کردن حالات متوسط به حالتهای بحرانی و به قول معروف فاجعه داشته و همیشه دستور بر عقب نشینی رو اونقدر دیر میداده که یه موقعیت معمولی یا یکم خطرناک تبدیل به یک فاجعه انسانی میشه و بعد دستور رو به عقب نشینی صادر میکنن که معمولا هم دیگه فایده ای نداشته. اما این بار هم سکوت میکنه و با سکوتش موضوع رو ندیده میگیره و میگه که این یک توهمه. اما یه طرف دیگه ماجرا هم توی این داستان توهم میزنه. توهم دیگه مال اون سمت ماجرا یعنی آدولف هیتلره که از پیروزی خودش مطمئن بوده. هیتلر حاضرین در ساختمان اسپورت پالاست برلین رو اینطور خطاب قرار میده: وقایع عظیمی در جبهه شرقی در حال وقوع است. ما عملیاتی در مقیاسی عظیم آماده کرده ایم که به نابودی نهایی دشمن در شرق منجر خواهد شد. یه بار دیگه دستور عقب نشینی استافکا میرسه، اما این بار هم دیر. بیش از 500,000 سرباز ارتش سرخ نزدیک ویازما و بریانسک به محاصره در میان. لشکرها و هنگهایی که از محاصره فرار کردن عقب نشینی وسیعی رو شروع میکنن. در طنزی ناراحت کننده اونها به این حرکت خودشون رژه عقب رو میگن. این حرکت و اتفاق برای سربازایی از ارتش سرخ که تابستون جون سالم به در برده بودن آشنا بود. برتری هوای دشمن هم نقش به سزایی در تضعیف روحیه روس‌ها پیدا کرده بود و ایفا می‌کرد. برتری هوای دشمن هم نقش به سزایی در تضعیف روحیه روس‌ها داشت. فرمانده ارتش 43 گزارش خودش رو اینطوری ارائه می‌کنه: بمب‌افکن‌های آلمان بی‌رحمانه حمله می‌کنند. اونها در گروه‌های 20 تا 25 فروندی به ما حمله میکنن. کسایی که زنده میمونن هم متوجه چیزی حتی نمیشن. یه هواپیمای خاص ترس زیادی بین سربازای روس ایجاد میکرد. هواپیمای بمبافکن شیرجرو یونکرز مدل JU-87 استوکا. این هواپیما در واقع نقش توپخونه هوایی رو برای ماشین جنگی برق‌آسای آلمان ایفا میکرد. با شیرجه زدن کامل روی اهداف حمله، خلبان قادر میشد تا بمب‌هاش رو با دقتی بالا روی هدف‌ها رها بکنه و نتیجه وحشتناک رو رقم بزنه. بعد دوباره اوج میگرفت، دور میزد و به سایر اهداف با بمب‌های سبک‌تر حالا یا تیربار حمله میکرد. این حمله‌های مداوم که پشت سر هم و به صورت سلسله‌وار انجام میشد هم هرج و مرج و ویرانی عجیبی رو در جلوی نیروهای پیش قراول ایجاد میکرد و ترس بدی رو توی نیروهای دشمن رقم میزد. قوای ارتش مرکزی آلمان هم نیاز داشت تا نیروهای روس ژنرال ایوان کونیف و بودیونی رو محاصره بکنه. اما چند لشکر به رهبری لشکر اس اس پنزر عازم شرق شدند. آلمان‌ها تنها 205 کیلومتر تا مسکو فاصله داشتن و تقریبا مسیر پیشروی اونها خالی بود. ارتش سرخ به سرعت و با عجله به گردان چتربازی که فقط مسلح به مسلسل تفنگ و کوکتل مولوتوف بودن به منطقه اعزام میشن. وظیفه این گروه این بوده که بتونن از پل روی رود اوگرا محافظت بکنن و همین مأموریت باعث شد اونها وارد نبردی سخت با ارتش آلمان بشن. روز نبرد که تموم شد، از 430 نفری که اعزام شده بودن فقط و فقط 29 نفر زنده موندن. وقتی که یگان تانک به کمک این گروه رسید، تابلوی جاده 180 کیلومتر مونده تا مسکو رو نشون میده. توی این مدت آلمانا فقط 25 کیلومتر پیشروی کرده بودن. با وجود مقاومت خیلی شدید و سرسختانه ارتش سرخ، اونها با یه فاجعه روبرو میشدن. ارتش سرخ در طول تابستون متحمل تلفات سنگینی شده بود، ولی دشمن هم در نزدیکی دروازه های پایتخت قرار گرفته بود. قوای کمکی از شرق در حال اومدن به سمت مسکو بودند، ولی استالین هم به شدت نیاز داشت تا زمان بخره. توی بدترین شرایطی که وجود داشت، استالین به دنبال ژنرال ژوکوف فرستاد. بعد از اینکه ژنرال رسید و در جریان وضعیت قرار گرفت، ژوکوف یک نتیجه خیلی ساده گرفت. مواضع دفاعی در جبهه غرب نابود شدند. همین نتیجه ساده ولی وحشتناکی بود که ژنرالی که برای نجات مسکو فراخونده شده بود بهش رسید و میشه فهمید که چه حالی هم احتمالاً پیدا کرده. شکاف بزرگی در جبهه ارتش سرخ شکل گرفته بود و چیزی برای پر کردنش وجود نداشت، چون دیگه نیروهای ذخیره‌ای هم باقی نمونده بودند که فراخونی بشن. نتیجه این بود که راه‌های ورودی به مسکو دیگه کاملاً باز شده بود. بریم سراغ هیتلر. توی این شرایط اعتماد به نفس هیتلر به نظر می اومد که بالاست و این بالا بودن هم به جاست. نیروهای روس در محاصره ویازما هنوز می جنگیدن و این یعنی هنوز یه زمان خیلی کمی باقی مونده و چند لشکر آلمانی قادر بودن که به سمت مسکو پیشروی بکنن. مأموریت ژوکوف این بود که پیشروی آلمانا رو متوقف و مواضع مسکو رو احیا بکنه. قبل از اینکه همه نیروهای ارتش مرکزی آلمان به سمتشون سرازیر بشن، خط دفاعی ماژسک در 120 کیلومتری مسکو آخرین مانع بین آلمان‌ها و پایتخت بود. اوایل اکتبر بود و هر کسی که نمی‌جنگید میتونست با بیل کار کنه و به احداث خط ماژسک کمک میکرد. ژوکوف قصد داشت تا اونجا رو پر از سرباز بکنه، اما تنها کسایی رو که تونست جمع بکنه و بیاره دانشجوهای افسری از مدرسه‌های نظامی مسکو بودن. این یه نشونه مهم از بحرانی بودن اوضاع بود که دیگه نیروی برای فراخونی وجود نداشت. خط ماژسک بیشتر از 200 کیلومتر طول داشت و مسلماً نمیتونست توسط نیروهای نوجوان حفظ بشه. 7 لشکر پیاده در حومه مسکو تشکیل شد، اما در حقیقت این افراد بی تجربه تنها میتونستن آلمانها رو برای چند ساعت نگه دارن. اینجا زمانی بود که استافکا مجبور بود یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های خودش رو بگیره. یه ذره دوباره بریم سمت استالینگراد و ببینیم اونجا اوضاع چه خبره. لنینگراد هم یواش یواش طعم جنگ رو داشت از نزدیک میچشید. حالا لنینگراد هم محاصره شده بود و با کمبود شدید مواد غذایی روبرو بود. استافکا نیروهای ذخیرش رو برای ضد حمله جمع‌آوری کرده بود که میتونست به حسر و رنج شهرش پایان بده. اما تنها چند ساعت بعد از فاجعه ویازما این عملیات به طور ناگهانی لغو شد. قوای ذخیره که تا اونجا اومده بودن دوباره دستور گرفتن که سوار قطار بشن و به سمت خط ماژسک و مسکو حرکت کنن. لشکر ویژه SS پیشروی آلمان به مسکو رو رهبری میکرد. لشکری که نیروهاش به شدت آموزش دیده بودن و با تجربه. بهترین تجهیزات رو در اختیار داشتن و آتش سیری ناپذیر تصرف مسکو و ورود به مسکو رو هم میشد در صورتشون به خوبی دید. در نزدیکی میدان نبرد برودینو، دقیقاً در جایی که روس‌ها با ناپلئون جنگیده بودند، اونها با لشکر 32 شوروی هم مواجه میشن. نیروهایی که با لشکر 32 مواجه میشدن در واقع همون نیروهای تازه نفسی بودند که به سرعت از خاور دور منتقل شده بودند. مقر اونها جایی قرار داشت که مقر ژنرال کوتوزوف در 1812 اونجا مستقر بود. اولین تانک‌های آلمانی در شاهراه موسکو مینسک نزدیک روستای یلینا ظاهر شد. جاده به محض عبور از رودخونه یه مرتبه عمق زیادی پیدا میکنه و به سراشیبی تبدیل میشه. سنگرهای شوروی مجهز به توپهای ضد تانک ورود اونها رو از اون طرف رودخونه تماشا میکردن. وقتی تانکهای آلمان به پایین جاده رسیدن، توپهای شوروی شروع به آتش کردن. جایی برای گردش تانکها به اطراف یا خروج از جاده وجود نداشت. پنزرهای آلمان توی دامی افتاده بودن که راه گریزی ازش نبود و دونه دونه شکار میشدن و از بین میرفتن. دستورات ژوکوف واضح بود. با تمام قوا خط ماژسک رو نگه دارید. هر روزی که بیشتر مقاومت میشد، زمان بیشتری برای ورود قوای کمکی به مسکو به دست می اومد. پیشروی آلمان به چند صد متر رسیده بود و دیگه از پیشرفت‌های کیلومتری خبری نبود. لشکر ویژه اس اس متحمل تلفات سنگینی شد. این تلفات فراتر از تجهیزات و تسلیحاتی بود که اونها با خودشون آورده بودن و تعداد زیادی از افسرها رو هم شامل می شد. آلمان ها تلاش کردند تا مدافعین رو از سر مواضع دفاعیشون بیرون بکشن. یکی از افرادی که درگیر این وضعیت بود ایوان ماکوکا، دانشجوی مدرسه توپخانه پدولوسک، تجربه اون روز رو اینطوری تعریف می کنه. ضربات مستقیم به سنگرمون انفجاری ایجاد کرد که باعث شد پامون رو از دست بدیم. از چشمها و گوشهامون هم همینطوری خون سرازیر بود. آلمانا تجدید قوا کردن و دست به حملهی جدید زدن. بالاخره کالوگا در 13 اکتبر سقوط کرد و بروفسک 3 روز بعد. اما لشکر 32 مجبور شد از برودینو عقب نشینی کنه. در یک نبرد شدید دیگه پیشروی دشمن یه بار دیگه در رودهای پروتووا و نارا متوقف شد. افسر سپاه 52 پنزر گزارش داد نبرد اخیر برای تصرف مواضع روسها شدیدترین نبرد در تمام دوران لشکرکشی بود. تلفات تانک هامون از شروع عملیات به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده بود. برای آلمانا افتخار اولین نیروهایی که وارد مسکو می شدن تبدیل شده بود به کابوسی از خون و دود. تمام اقدامات ممکن برای دفاع از مسکو انجام شد. از کیسه شن و خندقای کوچیک و محافظت از ساختمونا تا مینگذاری تمام جاده های منتهی به مسکو و کیف، ماژسک، زوینگیراد، لنینگراد و دیمیتروف. حتی روزها پلها رو هم مینگذاری کردند. روی ریل های قطار هم موانع زیادی تعبیه شد. در مجموع بیش از 150 میدان مین مختلف شهر رو احاطه کرد. همزمان نیروهای روس محاصره شده در حومه ویازما و بریانس هم در کمال ناباوری و ناامیدی فرماندهای آلمانی به مقاومت خودشون ادامه میدادند. 24 لشکر آلمانی که برای حمله به مسکو اختصاص پیدا کرده بودند مجبور شدند به نبرد با نیروهای محاصره شوروی برگردند. فون فانک فرمانده لشکر 7 پنزر گزارش داد که گزارشش به این شکل بود: نبرد با روس‌های محاصره شده گاهی وحشتناک‌ترین تجربه‌ها رو به همراه داشت. بعضی از گردان‌های مکانیزه ما به نفر رسیده بود. یک هفته تمام برای آلمان‌ها زمان لازم بود تا مقاومت در حصر رو بشکنن. از 580 هزار سرباز محاصره شده در حومه ویازما و بریانسک 130 هزار نفرشون کشته شدن یا مفقود و 370 هزار نفر هم به اسارت برده شدن و فقط 85 هزار نفر از محاصره تونستن فرار بکنن. فرمانده یریمنکو به شدت مجروح شد و با هواپیما عقب نشینی کرد. سرلشکر پتروف فرمانده ارتش 50 و سرلشکر راکوتین فرمانده ارتش 24 در بین کشته شده ها پیدا شدند. در بین اسرا هم سپهبد یرشاکوف دیده شد که در اردوگاه زندانیان جنگی آلمان جون خودش رو از دست داد. سرلشکر ویشنیفسکی توسط ارتش سرخ در 1945 آزاد شد و در نهایت فرمانده مجروح ارتش 19 سپهبد لوکین. لوکین در اردوگاه های آلمان زنده موند و در نهایت در 1945 آزاد شد. وقتی استالین این خبر رو شنید گفت: به لوکین تشکرم را به خاطر مسکو ابلاغ کنید. استالین تو پرونده لوکین نوشت: مرد وفادار باید به درجه نظامیش برگردد. استالین معمولاً چنین سخاوتمندی رو برای اسرای در بند آلمان‌ها به خرج نمی‌داد، اما این دفعه مرد وفادار به درجه نظامیش برگشت. حالا دیگه اواسط اکتبر بود، بعد از اینکه ارتش مرکزی آلمان انهدام نیروهای محاصره شده شوروی رو کامل کرد، اتفاقی افتاد که برای مردم شوروی عادی ولی برای آلمان‌ها اول درموندگی و گرفتاری بود. این اتفاق موضوعی جنگی یا سیاسی نبود، بلکه فقط یه موضوع طبیعی بود به اسم بارون. بارون‌های پاییزی در نزدیکی مسکو شروع به باریدن کردند. جاده ها در چشم به هم زدنی به رودهای گل تبدیل شدند. نیروهای عملیاتی آلمان اعتراض می‌کردند که با این وضعیت پیش بردن عملیات هجومی عملاً غیر ممکنه، اما جاده های باتلاقی معضلی برای هر دو طرف شده بود و شاید این اعتراض آلمانیا فقط به سمت خودشون اون سمت رو نادیده می‌گرفت که اونا هم با در واقع روس‌ها هم با همچین مشکلی روبرو شدن. کلونل کاتوکوف درباره اون روزا میگه که حتی شنیای تانک‌های T-34 ما هم درگیر کرد و زمینگیر شد. خودروهای افسرها باید توسط تانک کشیده می‌شدند یا پشت کامیون بار زده می‌شدند. در غیر این صورت هرگز نمی‌تونستن از جاده‌ها رد بشن یا به شهری برسن. خیلی از فرمانده‌های آلمان بعداً علت شکستشون در مسکو رو فقط و فقط آب و هوا می‌دونستن، اما در جمع‌های خصوصیشون خیلی‌ها قبول داشتن که فرمانده‌های آلمان عزم و جدیت روس‌ها رو برای مقابله با آلمانیا نادیده گرفتن و تخمین درستی هم از نیروهای ذخیره‌شون نداشتن. دیگه به معنای واقعی میشد گفت که تهاجم آلمان به مسکو و به شوروی زمینگیر شده. در مسکو اخبار پیشروی آلمان بین عموم مردم و در سطح شهر ایجاد وحشت کرده بود. توی 15 اکتبر شورای مرکزی حزب کمونیست تخلیه شد. همینطور اکثر وزارتخونه‌ها و سفارتخونه‌های خارجی، حتی خیلی از فروشگاه‌ها و کارخونه‌ها تعطیل شدند. کارگرها ریخته بودند توی خیابون‌ها و نمی‌دونستند که باید چی کار کنند. شایعه‌ها همه جا پخش شد. به دستور کمیسر لازار گاگانوویچ حرکت مترو هم متوقف و مترو پر از مواد منفجره شد. در واقع می‌خواستن اگر آلمانا وارد شهر شدن ایستگاه‌ها و تونل‌ها رو منفجر کنند. ترامواها هم توی ترمینال موندگار شدن و جاده‌های منتهی به شرق هم به خاطر مسائل امنیتی با خودرو مسدود شد. شرایط شهر نیازمند اقدامات اورژانسی بود که شاید به خوبی مقداریش انجام گرفته بود. الکساندر شهبکوف اولین دبیر کمیته شهری مسکو سخنرانی ترتیب داد. اون اطمینان داد که مردم مسکو و شهروندای این شهر اونجا رو رها نمی‌کنن. پلیس مخفی NKVD در خیابونا گشت میزد و نظم رو برقرار میکرد. همه جای شهر رو ایستهای بازرسی گذاشتن و مردمی که میخواستن با وسایل گران قیمتشون مسکو رو ترک کنن به دقت بازرسی میشدن. کسایی که اموال مردم رو غارت میکردن یا ایجاد وحشت میکردن هم بلا فاصله در دادگاه های نظامی محاکمه و توسط جوخه آتش اعدام میشدن. یه اتفاق جالب دیگه هم توی شهر افتاد و اون هم پخش شدن یه پوستر بود. پوستری که اجرای کنسرت توسط ستاره سینمایی اون موقع شوروی یعنی لیوبوف اورلووا رو اعلام کرد. اتفاقا این پوسترا و دعوت به کنسرت تأثیر خیلی خوبی روی مردم گذاشت و یک روحیه خوبی رو بهشون دمید. این یعنی اگر بزرگترین جشن روسیه در شهر انجام می شد، یعنی اوضاع اونقدر هم بد نبود. در واقع وقتی که نوامبر شروع شد، جبهه مسکو تقریبا دیگه با ثبات شده بود و به خودش اومده بود و حالش خوب بود. اما جای خوشنودی زیادی هم وجود نداشت. یه شعاری اون زمان مرسوم شده بود و خیلی سختگیرانه هم اجرا میشد که این بود: یک گام هم بر نگرد. 4 نوامبر دستوری برای افسرهای لشکر 133 تفنگدار خونده شد. فرماندهش جراسیموف و کمیسر شابالوف به خاطر سرپیچی از دستورات برای حفظ شهر روزا توسط جوخه آتش اعدام شدند. اما دلیلش چی بود؟ این بود که اونها بدون مجوز عقب نشینی کرده بودند و شعار یک گام هم برنگرد رو زیر پا گذاشته بودند. استالین میدونست که اقداماتش تأثیر زیادی داره. استالین موندن در مسکو رو انتخاب کرد و سان دیدن از رژه سالیانه به مناسبت سالگرد انقلاب رو توی برنامه‌هاش گذاشت و انجام داد. تمام تدارکات برای رژه کاملا محرمانه انجام شد. حتی یگانهای شرکت کننده از قبل هم اعلام نشده بودن. در اقدام آخری هم که انجام شد، زمان شروع رژه 2 ساعت به جلو کشیده شد. 8:10 صبح روز 7 نوامبر تمام ایستگاه‌های رادیویی در شوروی سخنرانی استالین در میدان سرخ رو پخش کردند. این حرکتی عالی در نمایش اقتدار دولت مسکو بود. رژه دیگه‌ای در مسکو تا پایان جنگ برگزار نشد. برای برگزاری این جشن در 1941 در خطرناک‌ترین ساعت‌ها تمام جهانیان عزم استالین و شوروی رو در جنگ و برای مبارزه تا آخرین لحظه دیدن. نیروهایی که اینجا در رژه میدان سرخ دیده شدن بعد از رژه مستقیم به خط مقدم اعزام شدن. اونها در تعدادی از خونین ترین و سرنوشت ساز ترین نبردها در کل دوران جنگ جهانی دوم شرکت کردند و تعداد بسیار زیادی از اونها جون خودشون رو از دست دادن.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, командиры политработники, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии.
مردم مسکو تماماً برای دفاع از شهر آماده و بسیج بودند. اونها مشغول ساختن مواضع و تسلیحات بودند. کارخونه‌های مختلفی از جمله داینامو و کالینین مشغول ساختن خمپاره بودند و کارخونه‌های خودروسازی دیگه حالا مسلسل تولید می‌کردند. تا 5 نوامبر مردم شهر به صندوق دفاع بیشتر از 8 میلیون روبل کمک نقدی کردند. اونها 9 کیلو طلا، 377 کیلو نقره و 1.4 کیلو پلاتین اهدا کردند. اما حالا دیگه با زمین سخت و یخ‌زده سرزمین شوروی ارتش مرکزی آلمان دستور از سرگیری تهاجمش به مسکو رو دریافت میکنه. وضعیتی که مسکو از لحاظ استراتژیک داشت نه تنها قلب تپنده روسیه بود، بلکه مرکز حمل و نقل به تمام نقاط شوروی هم محسوب میشد و تمام راه‌های اصلی و شبکه راه آهن به اینجا وصل بود. اگر مسکو سقوط میکرد، کل شوروی تقریبا بی‌دفاع میشد و فاجعه عظیمی رخ میداد. وقتی که ارتش مرکزی حملش رو از سر گرفت، استحکامات شهر به شکل قابل توجهی تقویت شده بود. از اون طرف هم قوای کمکی همینطور از خاور دور سر می رسیدن. یگان کاتاکوف از اولین واحدهایی بود که برای دفاع از مسکو سر رسید. مثل تعداد زیادی از افسرهای ارتش سرخ، کاتاکوف هم خودش رو یه جنگجوی کارآزموده در نظر گرفت. با درک کردن نقش شناسایی هوایی در موفقیت آلمان، کاتاکوف نوشت رد تانک‌ها و قدم زدن‌ها در عمق برف به وضوح از هوا قابل رؤیته. این موضوع توسط سربازای ما مورد توجه قرار نمی‌گیره. اونا با قدم زدن در اطراف مواضعشون شبکه‌ای از راه‌ها رو ایجاد می‌کنن که از بالا قابل مشاهده است. توصیه کاتاکوف درست بود و باعث شد قوانین تغییر بکنه تا دید کمتری از هوا به آلمانی‌ها بده. ارتش سرخ هم یواش یواش این راهکارهای جدید رو یاد می گرفت و به کار می بست. برگردیم سراغ ارتش پنزر آلمان، اون هم پنزرهای گودریان. ارتش پنزر گودریان پیشرویش رو از شهر تولا به سمت کلمنا ادامه داد. ارتشهای سوم و چهارم هم به سمت شمال برگشتن. هدف این کار عبور از دریای مسکو بود که با هدف محاصره مسکو از شمال طراحی شده بود. حمله همزمان دو ارتش پنزر به خطوط دفاعی شوروی در باکل اتفاق افتاد. اما خط دفاعی این شهر نشکست. ارتش سرخ این بار به موقع و درست عقب نشینی میکنه و دوباره در حومه شهر کلین سنگر میگیره. کاتاکوف اون لحظه رو اینطوری بیان میکنه که ما با ناراحتی عقب رفتیم. هر کیلومتری که به دشمن واگذار میکردیم، جنگ به سمت مسکو نزدیکتر میشد. ما تابلوهای جاده رو رد می کردیم. روی تابلوها نوشته شده بود 60 کیلومتر تا مسکو. یکم بعد شد 55 و یکم بعد 53 کیلومتر تا مسکو. در جنوب مسکو جنگ شدیداً در جریان بود. گودریان تولا رو دور زد، اما با مقاومت نیروهای سوارکار پیاده جنرال بلوق روبرو شد. تاریخ 3 نوامبر رو نشون میداد و دیدبانهای آلمانی هم میتونستن گنبدهای کرملین رو ببینن. موتور سوارای ارتش 4 پنزر هوپنر به کیمکی رسیدن، جایی در حومه مسکو با کمتر از 24 کیلومتر فاصله تا کرملین. اما طبق یک گزارش تمام مهاجمین با حمله ارتش سرخ کشته شدن. اما یک گزارش دیگه هم هست که میگه اونا مجبور شدن که عقب نشینی کنن. گودریان در خاطراتش مینویسه تهاجم به مسکو شکست خورد. تمام تلفات و رشادت‌های نیروهای دلیر ما بی‌ثمر بود. در نتیجه قدرت و روحیه ارتش به شدت ضعیف شد. درست در زمانی که ذخایر آلمان‌ها به پایین‌ترین حد خودش میرسه، استافگاه لشکرای تازه نفسی رو برای ضد حمله ویرانگر فراهم میکنه. یه ارتش برای حمله به جناح ارتش پنزر راینهارت در نظر گرفته میشه، یه ارتش دیگه جناح ارتش پنزر گودریان رو هدف قرار میده و یه ارتش دیگه آلمان‌ها رو از کناره‌های مسکو عقب میرونه. توی 29 نوامبر ژنرال جوکوف برای کسب مجوز شروع ضد حمله به استالین تلفن میزنه. استالین فرمان حمله رو عصر همون روز صادر میکنه. در حالی که سربازای آلمانی به علت نبودن امکانات و سرمای کشنده شوروی که به منهای 30 درجه سانتیگراد در شب رسیده بود به تقلا افتاده بودند، حداقل خیالشون بابت گزارش‌های اطلاعاتی راحت بود. به اونا اطلاعات دادن که توانایی انجام ضد حمله توسط دشمن توی این منطقه وجود نداره. اما طلوع آفتاب 5 دسامبر با شوکی وحشتناک برای اونها همراه میشه. یگانهای جدید تانک شوروی و لشکرهای پیاده حمله ای همه جانبه رو در سراسر جبهه شروع میکنند. اونها در تمامی اراضی یخزده نیروهای آلمانی رو مجبور به عقب نشینی کردند و نبردهای دشمن علیه عقبه بیدفاع اونها شکل میگیرند. صدها خودرو آلمانی که سوخت یا ضد یخشون تموم شده بود کنار جاده رها شده بودن. دیگه سربازای آلمانی به چیزی جز زنده موندن فکر نمی کردن، چه برسه به اینکه اولین گروهایی باشن که وارد مسکو میشن. یکی از جنرال ها به نام شال اینطوری اون دوران رو تعریف میکنه: سربازا بیشتر و بیشتر اسلحه هاشون رو رها میکردن و میشد اونها رو سوار حتی بر حیوانات دید که دارن فرار میکنن، یا میتونستی اونها رو در شرایطی ببینی که دارن یه سورتمه گونی سیب زمینی رو با خودشون میکشن که از گرسنگی نمیرن. سربازایی هم که کشته میشدن همینطوری دفن نشده باقی میموندن. در جنوب هم حتی گودریان کاملا عقب نشینی کرد. گودریان با ناراحتی نوشت: در 6 دسامبر به نیروهام دستور پایان تمام حملات رو دادم. ما شروع کردیم به برگشتن به خطوط اصلیمون. حال عجیبی بود اون موقع. تعقیب کننده ها حالا خودشون تحت تعقیب قرار گرفته بودن. قانون حتی یک قدم برنگرد به فریاد جنگی پیش به جلو تغییر کرد. هیچ رحمی شامل حال متجاوزین نمی شد. زمستون اون سال سردترین زمستون در 140 سال اخیر بود که سربازا داشتن تجربه می کردن. سربازای آلمانی که بدون هیچ پشتوانه تجهیزاتی از لحاظ جوراب و کاپشن و کت و تجهیزات جنگی ضد آب و موارد دیگه به جنگ فرستاده شده بودن و حالا فرماندهی آلمان نمیتونست حتی از اونها پشتیبانی بکنه. دوباره تاریخ داشت تکرار میشد و سرنوشتی شبیه به سرنوشت ارتش ناپلئون برای ورماخت رقم خورده بود که چیزی نبود جز نابودی کامل. اونها مجبور شدن از دروازه های مسکو بیشتر از 100 کیلومتر عقب نشینی کنن و اولین عقب نشینی بزرگ ارتش آلمان رو در جنگ جهانی دوم رقم بزنن. تصاویر هزاران سرباز اسیر آلمانی و خودروهای خرابشون توی دنیا دیده شد. خودتون میتونید حال هیتلر رو تصور بکنید. پیشوا اما مقصر اصلی شکستش رو در اراده جنرال های عالی رتبش میدونست. فیلد مارشال فون براووقیچ از فرماندهی کل ارتش آلمان عزل شد و جانشینش خود آدولف هیتلر شد. فون بوک در مقام فرماندهی ارتش مرکزی با فیلد مارشال گونتر فون کلوگه تعویض شد. گودریان یه بار دیگه با سرفرماندهی درگیر و از فرماندهی عزل شد. به خاطر دادن دستور عقب نشینی هاپنر عزل شد و مدال‌هایی که گرفته بود ازش پس گرفتن. هاپنر در سال 1944 هم به خاطر طرح توطئه علیه هیتلر اعدام شد. دستور فرمانده جدید کل قوا آدولف هیتلر به ارتش ایستادگی کامل و توصیه‌اش به مقاومت متعصبانه تأثیرگذار بود. خط مقدم آلمان‌ها دوباره سر و شکل خوبی گرفت و دوباره زمانی که آلمان‌ها سنگر گرفتن و با ارتش سرخ جنگیدن تا متوقفش کردن، خط مقدم وضعیتش تثبیت شد. همزمان فرماندهی عالی شوروی که دیگه داشت با پیروزی‌هایی که به دست می‌آورد انگار خون جدیدی به رگ‌هاش رسیده بود، تهاجمی سراسری رو در تمام جبهه‌ها ترتیب داد. از لنینگراد محاصره شده در شمال تا دریای سیاه در جنوب. بیرون از مسکو هم ارتش سرخ در صدد رخنه و نفوذ به ویازما و قیچی کردن مسیر اصلی تدارکات ارتش مرکزی بود. استالین امیدوار بود که محاصره ای عظیم رو رقم بزنه. فرماندهی آلمان هم با لشکرهای ارسالی تازه نفس از غرب اروپا تقویت شده بود. با رسیدن قوای کمکی به خط مقدم، بازوهای محاصره کننده شوروی خودشون قیچی شدن. توازن دوباره داشت به هم میخورد. دو ارتش شوروی، گردان سواره جنرال بلوف و هزاران چتر‌باز در حومه ویازما به دام افتادن. تلاش اونها برای شکستن محاصره به شکست انجامید. به محض اینکه ارتش 33 تسلیم و منهدم شد، فرمانده ارتش جنرال یفریموف خودکشی کرد تا به دست آلمان ها نیفته. ارتش 39 ماسلنیاکوف و چتربازها متفرق شدند تا دست به جنگ چریکی بزنند. فقط بخشی از سوارکارهای بلوف موفق به فرار شدند. آواره جنگل ها شدند تا به خط مقدم شوروی برسند. ارتش سرخ با اینکه موفق شده بود مقدار زیادی آلمان ها رو به عقب برونه، ولی هنوز چیزای زیادی بود که باید یاد می گرفت. در آوریل 1942 مختل شدن صنعت شوروی یه پیام واضح و شفاف داشت. ارتش سرخ دچار کمبود تانک و مهمات می شد. تلفات زیاد به خاطر اشتباهات تاکتیکی زیاد وحشتناک بود. حالا دیگه همینطور که یواش یواش سرمای زمستون داشت خودش رو به هوای مطبوع بهاری میداد، ضد حمله های شوروی هم کمتر و کمتر می شد. چیزی که مشخص بود این بود که آلمان و شوروی وارد یک جنگ فرسایشی شده بودند، ولی شوروی برتری خوبی از لحاظ روحی به دلیل دفاع از پایتختش تا این لحظه داشت. در جریان نبرد برای مسکو و ضد حمله های شوروی، آلمان ها 400 هزار نفر تلفات دادند. اونها 1300 تانک و 2500 توپ هم از دست دادند. در مقایسه با حمله این مثلا به لهستان که آلمان ها فقط 44 هزار نفر تلفات داشتند، این حجم از تلفات و صدمه بسیار زیاد بود. اونها حتی در شکست فرانسه هم 154 هزار نفر تلفات دادند و چیزی رو قابل قیاس با این تلفات در مسکو نداشتند که باهاش قیاس رو انجام بدن. بعدها در دادگاهی موسوم به دادگاه نورنبرگ از فیلد مارشال کایتل، رئیس ستاد فرماندهی عالی آلمان، پرسیده شد که چه زمانی فهمیدید حمله به شوروی شکست خورده. فیلد مارشال فقط با یک کلمه جواب داد: مسکو.
We'll be right back.
چیزی که شنیدید بخشی از حمله به مسکو بود که در قسمت‌های بعد هم ادامه پیدا می‌کنه و موارد دیگه رو نسبت به این حمله با همدیگه مرور خواهیم کرد. این قسمت 13 بود و همونطور که اول همین قسمت خبر دادم بهتون گفتم میخوام درباره اجرای زنده پادکست پرچم سفید باهاتون صحبت کنم که در مرداد 98 برگزار خواهد شد و به اجرا در خواهد اومد. این اجرا اولین اجرای ماست و امیدوارم که مورد استقبال شما قرار بگیره و اگر اجازه بدید تاریخش رو بعد از قطعی شدن بهتون اعلام میکنم که به طور قطع توی مرداد ماه خواهد بود اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفته و حدود ظرفیت بین 250 تا 300 نفری رو در نظر گرفتیم که بتونیم پذیرای شما کسایی که دوست دارید این اجرا رو از نزدیک ببینید، اجرایی که فقط و فقط متن پادکست نیست و در کنارش تجربه ای از یک حمله جنگی رو حس خواهیم کرد و با در واقع اون افرادی که اونجا درگیر جنگ بودن همزاد پنداری خواهیم کرد. برای اینکه در مورد اطلاعاتش دقیق در جریان قرار بگیرید لطفاً توییتر پادکست رو به نام White Flag PDCST دنبال بکنید و همینطور اینستاگرامش رو White Flag Podcast و همینطور اینستاگرام من رو به نام @احسان طریقت EHSANTARIGHAT. امیدوارم در همین هفته‌ای که پادکست منتشر میشه ظرف چند روز آینده خبرهاش رو به اطلاعاتون برسونیم و ثبت نام رو هم شروع بکنیم که بتونیم زودتر برنامه ریزی اجرا رو هم ببندیم. بنابراین منتظر اولین اجرای پادکست پرچم سفید باشید که در مرداد 98 به اجرا در خواهد اومد. چیزی که شنیدید اپیزود 13 پادکست پرچم سفید بود که در مرداد 98 منتشر شد. پادکست پرچم سفید پادکستیه که در هر قسمت از اون روایت یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر آواره و زخمی از خودش به جای گذاشته رو بیان می‌کنیم. روایتی به نام جنگ.